بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 180 صفحه 14. لکن کمل وجود منصوب لنا ای الانا از قد علمت ان الکلیت طبیعی موجود. بحثمون در توضیح امر بین الامرین بود. دیروز من این مطلب رو توضیح دادم، حالا خلاصه شو به عنوان تذکر عرض میکنم. نحوه چینشی که امروز دارم بهش توجه کنید. مطلب دیروز رو توضیح این بیانات امروز قرار بدید. امروز خلاصه میگم که مفصلش دیروز گفته شد. در معنای امر بین الامرین، اگر جمع کنیم بین جبر و تفیض، یا بیانمون طوری باشه که جبر خالی افاده بشه یا تفیض خالی، موفق در تفسیر امر بین الامرین نشدیم. چه جمع بین جبر و تفیض کنیم، چه بیانمون جبر تنها رو افاده کند و چه تفیض تنها رو، ما موفق به این امر نشدیم. در صورتی موفق میشیم به بیان امر بین الامرین که هم جبر رو نفی کنیم هم تفیض رو نفی کنیم. چون دیگه فرض دیگه باقی نمیمونه جز امر بین الامرین اگه هر دو نفی بشه. برای نفی جبر و تفیض باید اثبات کنیم که هم ما فاعلیم هم خدا فاعله. وقتی ثابت کردیم که ما فاعلیم، جبر نفی میشه. وقتی ثابت کردیم خدا فاعله، تفیض نفی میشه. پس برای بیان امر بین الامرین برای ما لازمه که فاعلیت خدا و فاعلیت خودمون اثبات کنیم، و ما این کار رو انجام میدیم. به دو نحوه انجام داده میشه. یه نحوه رو مشا گفتند، نحوه دیگر رو حکمت متعالیه گفته. ولی در هر دو نحوه هم خدا فاعل است هم ما فاعلیم. چون ما فاعلیم جبر نفی میشه، چون خدا فاعله تفویض نفی میشه. چون ما و خدا هر دو فاعلیم، هم جبر هم تفویض با هم نفی میشه. مشا اینطور میگه، میگه فعل فعل ماست زیرا از وجود ما صادر شده، همچنین فعل فعل خداست زیرا که حالا اینطوری بگم بهتره. مشا میگن که فعل فعل ما چون وجود ما صادرش کرده، فعل فعل خداست چون مبدع فعل ما رو خدا صادر کرده، منشأ فعل ما رو که وجود ماست خدا صادر کرده. بنابراین فعل فعل خدا هم هست. همونطور که فعل من است چون از من صادر شده، فعل خداست چون منشأش از خدا صادر شده. روشنه؟ از میکنم با توضیحاتی که دیروز گفته شد مطلب روشنه. اما حکمت متعالیه این چنین میگوید: وجودی که من دارم منسوب است به من و به خداوند. پس فعل من که ایجاد منه و متفرع بر همین وجوده، اونم باید منسوب به همین دو باشه. به اقتضای فرعیت باید فعل من منسوب باشه به من و به خداوند. این تمام حرف، تمام تفسیر امر بین الامرین. منتها یه نکته من در اینجا باید توضیح بدم که دیروز در وقت توضیح و گفتگویی که با هم داشتیم که اشکال می شد و منم جواب می دادم، من اصرار داشتم که وجود ما وجود مجازی است، یعنی اسناد ما، اسناد وجود به ما مجازیه، اسناد مجاز عقلیه، همچنین اسناد فعلا به ما مجازی میشه، ولی اسناد وجود، وجود ما به خدا به عنوان این که خدا صادرش کرده، عنوان مصدریت برای خدا حقیقیه. همچنین این که این فعل مال خداست، حقیقتا مال خداست. این دیروز من گفتم این با توجه به نظر عرفا بود که بنابر توحید ذاتی وجود ما رو وجود حقیقی نمیتوند، وجود مجازی میتوند. بنابر توحید افعالی هم فعل رو حقیقتا از من صادر نمیتوند، فعل رو صادر از خدا میتوند، چون اونا به توحید ذاتی و توحید افعالی به معنی که خودشون گفتن معتقدند، نسبت وجود به من رو مجازی میگیرن، نسبت فعل من به من رو هم مجازی میگیرن. دیروز من با توجه به نظر عرفا اینطوری گفتم. اگر نظر کنیم به مبنای عرف یا به مبنای فلسفه، وجود همونطور که به وجود من که صادر از خدا شده حقیقتا وجودی صادر از خدا، یعنی حقیقتا صدور از خدا داره، یه وجود حقیقی هم برای منه، حقیقتا وجوده، اینطور نیست که مجازن وجود باشه. حالا اون مهم نیست که وجود من مجازی است یا حقیقی، وجود من مجازی است یا حقیقی، این یه بحث دیگه است. بنابر نظر عرفا مجازیه، بنابر نظر فلاسفه حقیقیه. همچنین فعل من، فعل من بودنش بنابر نظر عرف و فلسفه حقیقیه، بنابر نظر عارف مجازیه. پس اگر من گفتم وجود من مجازیه یا صدور فعل از من صدور مجازیه، اشکال نگیرید، این به معنای عارف بود، ولی به معنای فیلسوف هر دوش حقیقیه. لذا مرحوم سبزواری رو میبینید که میرسیم انشاءالله به شادم، هم امروز برسیم، هاتان نسبتان فل وجود متحققتان، کلمه متحققتان داره، یعنی هر دو محققند، وجود مجازی نمیگیره، حتی اسناد وجود به ما رو مجازی نمیگیره، اسناد فل به ما رو مجازی نمیگیره. درست اسناد وجود رو به ما ضعیفتر از اسناد به فاعل میگیره، اسناد فل رو به ما ضعیفتر از اسناد به خدا میگیره، این قبوله، ولی مجازی قرارش نمیده، چون ایشون تو فلسفه داره بحث میکنه نه تو عرفان، لذا مجازی قرارش نمیده. پس توجه داشته باشید، اون مجازیتی که من دیروز بهش تصریح داشتم بر مبنای عرفانه، یلا بر مبنای فلسفه همونطور که عرض میکنم هر دو حقیقیه، منتها حقیقی بودن در اسناد به فاعل قوی تر از حقیقی بودن در اسناد به قابله، که خود مرحوم سبزواری این مطلب رو تذکر میده. دیگه بقیه نکته ها گفته شده، احتیاجی به توضیح نداره، من فقط خلاصه ای گفتم که مطالب گذشته رو جمع کنه و یه نظمی هم داشته باشه. دیروز هم منظم گفتم، اما امروز منظم ترش کردم، چون یه مقدار دیروز پراکنده مباحث پراکنده شد، خواستم جمعش کنم.
با اینکه می‌فرمایید هم ما، هم خدا فاعل است، هم ما، خب این تعدد فاعل برای یک فعل، این نباید منتهی بشه به وحدت، یعنی یک فعل یک فاعل باید داشته باشه.
بله، سوال شما اینه که یه مسئله در کلام داریم که مورد پذیرش فلاسفه هم هست و اون اینه که توارد العلتین المستقلتین علی معلول واحد محال، دو تا فاعل مستقل نمیتونن روی یک معلول وارد بشن و هر دو علت تامه این معلول باشند. در حالی که ما الان داریم میگیم این فعل من دو تا فاعل داره، یکی من یکی خداوند، هم خدا علت تامه است هم من علت تامه. خب دو تا علت تامه بر یه فعل وارد شده و این هم به نظر متکلمین هم به نظر فلاسفه محاله. این اشکال شماست. اما توجه کنید، من این قاعده یه وقتی هم توضیح دادم، این قاعده قیودی داره. توارد دو علت مستقل بر معلول واحد محاله. حالا از خارج میشیم، من اشارتاً عرض میکنم مراد از معلول واحد، معلول واحد شخصیه. بر واحد نوعی به تعداد افراد اون نوع علت میتونه وارد بشه. واحد نوعی مثلا انسان، برای زیدش یه علت درست کنی، برای عمرش یکی دیگه، برای بکشش یکی دیگه، همه علت مستقل، هیچ اشکالی نداره. توارد علتین و مستقلتین بر معلول واحد شخصی محال، واحد نوعی، واحد جنسی، اینها میتونن علتهای متعدد داشته باشن، به لحاظ این که افراد متعدد دارن. این یه نکته. نکته دیگه این که دو علت مستقل توارد کنن، اگر جزء علت باشه اشکال نداره، یه جزء علت وارد میشه جزء دیگر هم وارد میشه، این دو تا جزء علت یه علت تامه تشکیل میدن و معلول واحد شخصی رو صادر میکنن. اینو اشکال نداره. دو علت مستقل و تام اشکال داره. تا اینجا روشن. بحث ما هیچ کدوم از این دو تا نیست. معلول معلول واحد شخصیه، فعلیه که از من صادر شده، واحد شخصیه. پس اون شرطی رو که ما در این قاعده میکنیم داریم. شرطی دیگه، من علت تامم، خدام علت تامه است بر این فعل. فرض اینه دیگه، فرض اینه که من علت تامم، خدام علت تامه است، اینم فرض. در این فرض هم که داریم میکنی، پس شرط دیگر این قاعده جاریه، حاصله. میخوام بیان کنم که اشکال شما هی قوی بشه تا بعد بتونم جوابشو بدم. شرط دوم حاصله، هم من علت مستقلم برای فعلم خدا. شرط سومی داریم که علت ها علل بدل نباشند. اگه علت ها علل بدل باشند اشکالی نداره دو تا علت برای معلول وارد بشه. یه علت وارد میشه بعد میره، یه علت دیگه به جای اون میاد ادامه میده، این اشکال نداره. یا دو تا علت از اول میخوان وارد بشن، اون یکی میگه اگه تو وارد شدی من دیگه نمیام، اگر تو نیامدی به جای تو من میام، این هم اشکال نداره. چه علل بدلی در وسط باشه که یکی اول بیاد تا مدتی زمان معلول به عهده بگیره، بعد اون یکی بره بدلش یکی دیگه بیاد، از این به بعد زمان معلول به عهدش بشه، این اشکال نداره. چه از اول دو تا علت بدلیت داشته باشد، به طوری که یکی به دیگری بگه اگه تو آمدی من نمیام، اگه تو نیامدی من به جای تو میام، اینم اشکال نداره. اما سوم، پس شرط در بحث ما علت ها علل بدل نیستن. اینطور نیست که خدا بیاد دیگه من نیام، یا من بیام خدا دیگه نیاد، اینطور نیست. علل بدل نیست، نه علل بدل از ابتدا، نه علل بدل از در ادامه. پس قید سوم هم در فرض ما موجوده. قید چهارم کلمه توارد داره. توارد یعنی چی؟ توارد یعنی پی در پی وارد شدن یا با هم وارد شدن. پی در پی وارد شدن اگر معنیش باشه نفی میکنه علی سبیل البدلیت رو، یعنی اگر سبیل بدلیت وارد بشه توارد نیست، اشکال نداره. یه معنی توارد اینه که در عرض هم وارد بشن، در طول هم نباشند. اگر دو علت در طول هم باشند توارد نیست و اشکال نداره. در مانعنفی به مبنای مشاع این چنینه، دو تا علت در طول هم هست، علیت ما در طول علیت خداست، خدا علت است و من در طول علت او علتم، بنابراین توارد علتم بر معلوم واحد نیست و این اشکالی نداره. تمام موجودات از خدا صادر میشن با وسایط فیض، این وسایط فیض هر کم علت آمند، ولی هیچ عیبی نداره، همه میان تا وجود من درست میشه، همه تأثیر میکنن تا وجود من درست میشه، ولی اون تأثیرش اولن، تأثیر این دوم، ثانیان، سومی، ثالثن، در طول هم قرار داره این تأثیرات، این هم اشکال نداره. در مبنای مشا فعل من مباشرتن مال منه، با واسطه مال خداست، پس خدا میشه فاعل بعید، من میشم فاعل قریب که در طول فعالیت الهه، این هم اشکال نداره، قاعده ردش نمی کنه، این اجازه میده، توارد رو اجازه میده. فقط مشکل سر قول متعالی است. حکمت متعالی میگه تو خدا دوتایی دارید وارد میشید و در طول هم هستید، به جای خود قبول دارم در عرض هم وارد شدید، هر دو فاعل مباشرید، هر دو فاعل مباشرید، فاعل مستقل هم هستید، علل بدل نیستیم. اشکال شما تو این فرضی که مرحوم سبزواری و صدرا داره وارد میشه، اینو باید چطوری حلش کرد؟ پس توجه شدید اشکال در خیلی جهان نیست، در مبنای مشاع هم نیست، اصلا قاعده جاری نمیشه. در مبنای متعالیه چیکار کنیم که قاعده جاری نشه؟ چون اگه قاعده جاری بشه مبنای متعالیه خراب میکنه، چون قاعده مورد پذیرش همه است، خراب میکنه. این توقف داره برای این که عرض کردم اون مطلبی که من در جلد 6 اصفار در فصل 11 اراده گفتم اونو گوش بدید، یه دو سه نوار بیشتر نیست، اونو گوش بدید، اونجا من همین اشکال مطرح کردم، اشکال توارد علتم و معلوم واحد رو مطرح کردم و جواب دادم. اونجا مراجعه کنید، من چون مطالب الان کاملا ذهنم نیست و اگر هم ذهنم باشه بخوام توضیح بدم خیلی بخیره، ازش منصرف میشم، چون تو ذهنم کامل نیست، میترسم یه خود خراب بیان کنم، یه قصوری تقصیری تو بیانش باشه، مطلب مطلب بسیار سنگینه، نباید درش کوتاهی بشه. بله؟
تلفات هم داشته،
اتفاقا همین تو ذهن من آمد، همون مبحثی که من مطرح کردم گروهی تصمیم گرفتن که دیگه کلاس من نیام. یعنی اینقدر مطالب سنگین بود که حتی کسی که بعضی ها نتونستن تحملش کنن. جلد 6 فصل 11 از فصول اراده، فصل 11 از فصول اراده، صدرا قول افراد رو نقل میکنه، حتی قول مشاع میگه که اونا خدا رو فاعل بعید میدونن و ما رو فاعل قریب میدونن و میگه این قول منم قبول دارم، حتی قول عرفا هم میگه، بعد میگه قوی تر از این و قوی تر از این میخوام بگم که از عرفا جلو میزنه، قول چهارم رو میاره، قول چهارم یا قول پنجم مال خودشه. اونجا من دیگه کامل توضیح دادم حرف صدر رو.
سوال صاحب از توجیه مشایی بود نه توجیه
محبت. حالا اگه سوالشون از توجیه مشایی بود جواب داده شد، اگرم سوال از توجیه صدرایی بود جوابش از میکنم تو اون جلد 6 هست. من جرأت ندارم دوباره توجیه بدم، همون یه بار گفتم بس دیگه. بله لذا همه رو حواله میدم اینجا. خب بخونیم دیگه عبارت رو بخونیم. صفحه 180 صفحه 14 لکن کمل وجودم منصوبون لنا. عبارت ابتدای کلامه، فلفل و فعل اللهی میشه کذالک الفل و فعل الله. این ادل کما بعدن میاد اگرچه ذکر نشده، ولی بعدن میاد. من از خودم میخوام عبارت یه جور دیگه معنا کنم، مرحوم حاجی نگفته، شایدم لازم نباشه، ولی من میخوام عبارت رو همینجا تمومش کنم. اینطوری تقدیم میگیری که الفعل و منصوب لنا کم الوجوب و منصوب لنا. بعدن بیان میکنیم که الفعل و فعل الله، بعدن هم آخر میگیم و هو فعل لنا. این و هو فعل لنا که بعدن میاد، اینو من الان جلو آوردم، گفتم فعل منصوب ماست، همونطور که وجود منصوب ماست. خواستم عبارت تموم کنم، هیچ لزومی هم نداره شما این کارو بکنید، چون الان که من بخونم لاکن کمل وجود و منصوب لنا، همه منتظریم که ادلش بیاد. ادلش بعدم میاد، من این شاید تذکر میدم، ولی خواستم منتظرتون نذارم. اولی یه چیز دقیقی رفتم جمله رو تمومش کنم. لنا یعنی الینا، از قد علمت. خب این باید ثابت بشه چه وجود منصوب ماست، عرفا قبول ندارند. چطور شما به عنوان امر مسلم میگی وجود منصوب ماست؟ شروع میکنه بیان کردن، میگه که ما در فلسفه ثابت کردیم که کلی طبیعی موجوده. کلی طبیعی یعنی ماهیت، کلی طبیعی یعنی ماهیت. ما ثابت کردیم که ماهیت موجوده، منتها وجودش وجود بلعرضه، وجود اصیل نیست. این قبلا گفتیم، ما گفتیم وجود موجود است بلعصاله و ماهیت موجود است بلعرضه بلمجاز، ولی موجودیت رو قبول کردیم، موجودیت ماهیت رو قبول کردیم. ما چی هستیم؟ ما ماهیت ها هستیم، ما چه وجود نیستیم، ما ماهیتیم. اون تعیونی که برای وجود من هست اون میشه من، خود وجود من نیستم، اون تعیون منم. اینو من بارا عرض کردم، وجود خدا فرستاده تا اون تعیون ظاهر بشه و به تعبیری دیگه اون تعیون وجود بالعرض و المجاز پیدا کنه. اگه وجودی بگیره اون تعیونه همونطور که قبلا موجود نبود، حالا میشه غیر موجود. پس ما یعنی تعیون، تعیونم یعنی کلی طبیعی، یعنی ماهیت. خب حالا توجه کردید، ماها همه موجود مجازی، ماها موجود مجازی، نه وجود ما. وجود ما در فلسفه حقیقیه، در عرفان مجازی یه مطلب دیگه است، ولی در فلسفه وجود ما حقیقیه. وجود ما موجودن حقیقتن، خود ما موجودیم بلعرز. خود ما یعنی ماهیت، خود ما یعنی تعیون، وقت ما موجودیم بلعرز. ایشون میگه که این که من میگم وجود منصوب لنا یعنی الینا، منصوب به نحو مجاز. چرا؟ چون نا یعنی ما، یعنی کلی طبیعی، یعنی ماهیت. این موجود است بلعرض، لذا من میگم ما موجودیم. من تا توضیح میدم که موجود بلعرضیم. بلعرض یعنی چی؟ یعنی وقتی وجود خدا به من میده، ماهیت من موجود نمیشه، اون وجود من موجوده. ماهیت من به خاطر مجاورت با این وجود بالمجاز موجود اعلام میشه، ولی در واقع موجود نیست، چون اگه موجود بود معدوم نمیشد. موجود که معدوم نمیشه، اون وجود من هیچ وقت معدوم نمیشه، بلکه در آخرت بعد از سوره اسرافیل که تعینات پاک شد اون وجود منبسط باقی میمونه، پس وجود منتفی نمیشه، این تعین است که منتفی میشه. خب پس وجود که به من نسبت دارد معنیش اینه که اون من موجود نشدم، اون وجود من موجود شد و من بالعرض و المجاز و به واسطه متحدم موجود شدم، نه که حقیقتا موجود بشم. ایشون قبول میکنه که ما وجود داریم، حقیقتا هم وجود داریم، منتها حقیقت وجود این چنینی، ما حقیقتا وجود داریم منتها وجود این چنینی، وجودی که به توسط وجودمون به ما داده شده، اون چنان وجودی رو حقیقتا داریم. دقت میکنی؟ یه خود دقیق میشه، اون چنان وجود ما حقیقتا داریم. لذا مرحوم علامه طباطبایی در نهایه میگه ماهیات موجودن حقیقتا فی قبال عدم، در قبال عدم اونا رو موجود حقیقی میبینه، در قبال وجود بهشون مجازیت میده. ماهیات میگه حقیقتا موجوده، حقیقتا موجودن من تا به این نحوه از وجود. خب این تیکر من بخونم. از قد علمت، این تعلیل برای منسوب لناست. چرا وجود منسوبی به ماست؟ از قد علمت که ما کلی طبیعی هستیم، ما ماهیت هستیم و کلیه طبیعی موجود است، به تعبیر دیگه ماهیت متحقق است. ولو این موجودیت کلیه طبیعی و موجودیت ماهیت به وساطت به واسطه وجود است، اون هم وساطتن فی العروض نه وساطتن فی ثبوت. اگه وساطت در ثبوت باشه ما حقیقتا میشیم موجود، ولی چون وساطت در عروض ما مجازن میشیم موجود. اگه ما به تبع وجود موجود می شدیم حقیقتا موجود بودیم، اما ما به تبع وجود موجود نمی شیم، پس مجازن موجودیم. یعنی به خاطر که مجاورمون موجوده به ما هم مجازن و به احترام مجاور به ما هم گفته می شه موجود. آقا علی حکیم معتقده که ماهیت به تبع وجود موجوده، ایشون وجود ماهیت حقیقی می دونه، وجود ما را واسطه در ثبوت وجود برای ماهیتمون میدونه. اما دیگران مثل صدرا و مثل سبزواری و بعضی دیگه معتقدن که ما ماهیتمون موجود میشه نه به تبع وجود بلکه به عرض وجود، یعنی به این که وجود مجاور ماست، اونی که میخواد به خود مجاور نسبت داده بشه مجازن به این مجاور نسبت داده میشه. یعنی وجودیتی که برای موجودیتی که برای مقاله در این حده، مرحوم آقلی موجودیتی که برای مقاله موجودیتیست به تبع وجود وجود، میگه حقیقتا ماهیت موجود میشه، مثل گاری که به اسب بستیم، اسب وقتی را میره گاری واقعا را میره، اما اونی که رو گاری نشسته اون مجازن را میره. پس وجود بنابر نظر عقلی واسطه در ثبوت برای اینکه ماهیت وجود بر ماهیت ثابت بشه، بنابر نظر ایشون واسطه در عروض، نظام یه وساطتن فی العروض. و ان الوحده فی عین الکسره، این عطف بر ان الکلیه طبیعی هست. از قد علمت ان الکلیه طبیعی تا آخر و قد علمت ان الوحده فی این الکسره. الوحده اسمه، فی این الکسره خبره، وحده در این کسرت است. منظور از کسرت ماهیاته، ماهیات کثیر است. منظور از وحدت اون وجوده، وجود در همه ماهیات وجوده، سنخ مختلف نداره، کثرت ماهیت درست میکنن. اگر ماهیت از جهان برداشته بشه یه دونه وجود من بسه، باقی مونه هیچی دیگه نیست. پس کثرت شأن ماهیته و وحدت شأن وجوده. ما ثابت کردیم که وحدت در عین کثرته، یعنی وحدت در کثرت حاصله و با کثرت کثرات کثیر میشود. دقت کنید، همونطور که وجود واسطه در عروض می شود برای موجودیت ماهیت، همچنین ماهیت واسطه در عروض می شود برای کثرت وجود. یعنی وجود کثیر نیست حقیقتا، بالمجاز کثیره. چرا کثیره؟ چون مجاورش کثیره. ماهیت چرا موجودن؟ چون مجاورشون موجوده. وجود چرا کثیره؟ چون مجاورشون کثیره. پس به همدیگه قرض میدن، وجود به ماهیت تحقق مجازی میدهد یا تحقق بالعرض میدهد، ماهیت هم به وجود کثرت بالعرض میدهد یا کثرت مجازی. وقت واحد در این کثرت هست، یعنی واحد میشه کثیر. واحد میشه کثیر به خاطر این کثرت، نه که خودش کثیر باشه. اینم مفهوم این ان الوحدت فی عین الکسره، عبارت اخری اون ان کلیه طبیعی موجود تا آخره، منتها با تعبیر عرفانی. اون تعبیر فلسفی بود، این تعبیر تقریبا عرفانیه. البته فلسفه اینم قبول داره، ولی حالا یه ذره بخوایم بهش احترام بذاریم میگیم تعبیر عرفانی، بهش احترام بذاریم. مثل این که الان حرف من نشون داد که عرفان بالاتر از فلسفه است، که اگه واقعا به فلسفه احترام بذاریم باید بگیم عرفان. البته من اینو نخواستم بگم، شاید حرف درستی باشه، ولی فعلا من با قصد و غرض نگفتم. بله بله، منظور از وحدت وجوده، منظور از کثرت ماهیت. ولی خب بله، معنی وحدت روشنه، من کثرت روشن. اینجا مصداقشون مرادی ان الوحده فی عین الکثره، وحده در عین کثرت هست. یعنی این کثرات رو ملاحظه کنید، نه کثرات هم در این حال وحدت واحد هست، همه واحد هست، همه جمع شدن توی یه وجود، یا اون یه وجود آمده تو کثرات. مراد از وجودم وجود منبسطه ها، نه وجود خدا. وجود خدا اصلا نیامده تو اینا و اینا رو موجود نکرده، فیض خدا آمده اینا رو موجود کرده. وجود خدا مخصوص خودشه، ذرهش به کسی نداده. اینی که ماها داریم اون وجود منبسطه، اونم واحده، اون مخلوق واحد بی‌نهایته که صادر شده از خالق بی‌نهایت، از خالق واجب بی‌نهایت. این مخلوق ممکن بی‌نهایت، وقت تمام کثرات خدا ریخته تو هم یکی، تو هم یکی. خب این کثرات همه کثیرن، در این حال واحد هستن. اون واحد واحد است، در این حال کثیر هست. یعنی خواستیم بفهمونیم که این چنین نیست که این کثرات یعنی تعینات موجود نباشن. تعینات موجود هستن، به این بیانی که گفتیم. پس منصوبون الینا حرف درستیه، وجود منصوب به ماست، درسته. این یه مقدمه بود که وجود منصوب به ماست. این مقدمه رو با دو آیان اثبات کرد. حالا ادامه میدیم. فل فعل و فعل اللهی، چون وجود به ما منصوب است و در واقع از خدا آمده، پس فعل ما که به ما منصوبه در واقع از جانب خداست. توجه کنید چی چوری بستم به همین دوتا رو. البته بعدن یه خورده راحت تر فهمیده میشه. چون وجود منصوب به ماست ولی از خدا آمده، پس این فعلی هم که منصوب ماست در واقع فعل الله هست. چرا فعل اللهه؟ می فهمد که چون وجود، هم نسبت به من دارد که قابلم، هم نسبت به خدا دارد که فاعل است، و نسبت به فاعل قوی تر از نسبت به قابله. پس این وجود از خدا باشد قوی تر است، بنابراین فعلم از خدا باشد قوی تر است. لأن نسبت ذالک الوجود، ذالک الوجود یعنی این وجود امکانی که فاعل دارد، قابل دارد، یا وجود وجود الهیه که دیگه فاعل قابل نداره، اون مورد بحث ما نیست، اما وجودی که فاعل و قابل دارد که همین وجود امکانی ماست، نسبت این چنین وجودی که گفتیم موجودون بله، نسبت این وجودی که ماهیت رو موجود میکرد ال الفاعل بالوجوب است و ال القابل بالامکان است. این نسبت به فاعل بالوجوب، نسبت به قابل بالامکان، من دیروز توضیح دادم. یعنی وجود وقتی صادر میشه واجب میشه و میاد پیش من، ولی من میتوانم قبولش کنم. اگر آمد واجب میشم، نیامد واجب نمیشم. پس من که قابل وجودم نسبت وجود بالامکانم، یعنی میتونم بپذیرمش، نه اینکه حتما باید بپذیرم، بله بعد از این که میاد اون من میپذیرم، ولی باقت نظر از آمدنش من نسبت به این وجود امکانی دارم. اما خدا وقتی اینو میفرسه واجبش میکنه میفرسه. پس نسبت وجود به خداوند که فاعل است بالوجوب است، نسبتش به من بالامکانه. نسبتش به من یعنی باقت نظر از خودشون، خود وجود یه طرف بذار، منو یه طرف بذار که بین ما دوتا نسبت برقرار بشه. اون وقتی که میبینی، اون وقتی که هست میبینی ممکن است این به این بچسبد، اگر فاعل حفاظش کند، اگر حفاظش نکند نه. پس خود قابل باقت نظر از وجودی که گرفته، خود قابل ممکن که اون وجود بگیره، ولی فاعل صادر کرده، واجب است. بنابراین نسبت این فعل به فاعل علل وجوب است، نسبت فعل به قابل علل امکان است. اینو دیروزم توضیح دادم. حالا مرحوم سبزواری در قسمت اول که الوجود منسوب لنا دو دلیل آورد، یه دلیل فلسفی بود بعد ترقی کرد رفت عرفانیش هم کرد، اینجا دو بیان داره، یکی فلسفی یکی هم عرفانی. این اولی که گفتیم بیان فلسفی بود که وجود هم من منسوبه هم به خدا، یا وجودی هر چیزی که وجود من باشه یا وجود فعلم باشه، به خدا بالوجود منسوبه، به من بالامکان منسوبه. حالا میخواد بیان رو بیان عرفانی کنه، میگه اگه بری تو مقام توحید، تو مقام توحید افعالی، در اونجا دیگه نمیگی این فعل به من منسوبه، به خدا هم منسوبه، اصلا نسبت به خودت رو حذف میکنی. در توحید افعالی نسبت فعل به من حذف میشه، این تفویض نیست، این جبر نیست. جبر خیلی تفاوت داره با توحید افعالی. اضافات حذف میشن، چه اضافه وجود چه اضافه فعل که فرع وجوده. یعنی وقتی ما تو توحید وجود که میاییم، توحید وجود دیگه برای خودمون وجود قائل نیستیم، به خودمون میگیم حکایت وجود. اون وقتی که به وجود خداوند نظر میکنیم برای خودمون وجود قائل نیستیم، اگر اون وجوده که ما وجود نیستیم، برای خودمون فقط حکایت وجود قائلیم، مظهریت وجود قائلیم، که ما آیت اون وجودیم، نشان دهنده اون وجودیم، خود اون وجود نیستیم. پس در برابر وجود خدا نسبت وجود را به خودمون حذف میکنیم. در توحید وجود نسبت حکایت رو به خودمون اثبات میکنیم، نسبت وجود رو قطع میکنیم، نمیگیم ما موجودیم، میگیم ما حاکی از اون وجودیم. روشنه؟ در توحید افعالی هم نسبت فعل رو قطع میکنیم. در حالت معمولی میگیم فعل ما، در وقتی که به توحید افعالی میرسیم همه افعال رو باید به خدا نسبت بدیم، دیگه نسبت فعل به خودمون رو قطع میکنیم، همه فعل خودمون رو نسبت بدیم به خدا. پس توجه کنید، در بیان فلسفی ایشون گفت، ایشون نسبت قبول کرد هم به فاعل هم به قابل، اما به فاعل قوی تر گره، به قابل ضعیف تر. رفت تو عرفان نسبت قطع کرد، نگفت هر دو طرف هر دو نسبت داریم، گفت نه وجود به ما نسبت دارد در توحید وجود، نه فعل به ما نسبت دارد در توحید افعالی، بلکه هر کس منصوب باشد. بنابراین فعل فعل الله این کلام باطلی نیست، درسته، هم به نظر فیلسوف درسته چون نسبت فعل است به فاعل، هم بنابر نظر عارف درسته چون ما نسبت رو باید قطع کنیم، نسبت فعل به خودمون قطع کنیم، به توحید افعالی توجه کنیم، نسبتش بدیم به خدا. پس نسبت داشتن فعل من به خدا قوی تر از نسبت داشتن فعل من به خودمه، هم بنابر نظر فلاسفه، هم بنابر نظر عرفا به توحید افعالی. لذایش میگه و فی مقام تو و ان فی مقام توحیده یست خود و اضافات الوجود الال ماهیات فکزا فلفل هم یست خود و اضافات فعل به ماهیات. همونطور که وجود دیگه به ماهیات نسبت نمیدیم، حکایت الوجود به ماهیات نسبت میدیم، همچنین فعل هم به ماهیت نسبت نمیدیم، ظهور فعل به ماهیت نسبت میدیم. میگیم چی؟ میگیم که فعل خداست از من ظاهر شد، نه از مسیر من آمد و از من ظاهر شد. همونطور که خودم حکایت خدا هستم، فعلم هم حکایت فعل خداست. یه خورده اشاره کردم به اون چه که در جلد 6 اصفهان گفته بودم. که فعل من ظهور فعل خداست. همین اگه ادامه بدین کل مطلب رو تو روشن میشه. خب بگذاریم. و هوه فی این کونهی فعل الله فعلونا، هوه یعنی این فعل که از من صادر شده و در این جهان طبیعت ظاهر شده، در عینی که فعل خداست، به بیانی که گفتیم فعل ما هم هست. چرا فعل ماست؟ چون وجود منصوب به ماست و این فعل هم ایجاده، یعنی فرع وجوده. پس اگر وجود منصوب به منه، این فعل هم چون فرع وجود به من منصوبه. دقت کنید، دوباره تکرار کنم، میگه فلفل و فلانا، این فعلی که فعل خداست فعل ما هست. چرا؟ چون وجود به ما منصوبه و فعل من که ایجاد منه، اون هم فرع این وجوده. اگر اصل که وجود است به من منصوبه، ایجاد که فرع و همون فعل، اونم به من منصوبه، پس فعل میشه منصوبه به ما. از علم تعنل ایجاد متفرون علال وجود، دانستی که ایجاد متفرده بر وجوده. عبارتیشون قشنگتر از توضیحی که من گفتم، ازا با عبارتیشون توضیح میدم. دو تا مقدمه ذکر میکنه. مقدمه اول اینه که ایجاد فرع وجوده، این مقدمه اولی که ذکر کرده. مقدمه دوم به من شما بابا ذکر کرده، گفته که پس چون وجود که اصل است منصوب به من است، پس ایجادم که فرع است منصوب به من است. دقت کردیم؟ مقدمه دوم حذف کرد. مقدمه اولش اینه ایجاد فرع وجوده، مقدمه دوم اینه هر چیزی که اصل دارد فرع به نوع خود دارد، نتیجه میده. پس نسبت وجود که در اصل، نسبت وجود به من که اصل است، مقتضی این است که نسبت فعلم به من باشه که فرع است. یا نسبت ایجاد به من حاصل باشه که فعله.
بیان فلسفیه.
بله.
بیان فلسفیه.
بله بیان فلسفیه. خب تا اینجا تموم شد. یا خلاصت الامر بین الامرین دید شعر خود سنگینه. حالا میخواد توضیحش بده. خلاصه همینیست که من چند بار تالا عرض کردم. وجود که اصل است به دو نفر نسبت دارد، پس ایجادم که فعل است باید به دو نفر نسبت داشته باشه. بنابراین ایجاد یعنی فعل هم به خدا نسبت دارد هم به من. چون به خدا نسبت دارد تفویض باطله، چون به من نسبت دارد جبر باطله. پس هم جبر باطله هم تفویض باطله و این معنای امر بین الامرینه. لذا شما یه با خلاصت الامر بین الامرین این است که ایجاد یدروم الوجود، ایجاد دائر مدار وجوده. وجود چون به دو نفر مرتبطه، ایجادم که دائر مدار وجوده به دو نفر مرتبطه. به یه نفر ارتباطش قوی تره وجود، به همون نسبت هم ارتباط فعل قوی تره. روشنه این یدرو ایجاد یدرو معل وجود یعنی ببین در وجود چی میگی؟ در ایجاد هم همونو بگو. ایجاد دائر مدار وجوده، در وجود هر حکم کردی در ایجاد هم همونو بکن. در وجود گفتی به دو نفر مربوطه، در ایجاد هم که همون فعله بگو به دو نفر مربوطه. در وجود گفتی ارتباطش به فاعل قوی تره، به خدا قوی تره، در فعل هم بگو به خدا قوی، ارتباطش به خدا قوی تره. خلاصه تن امر بین الامرین، یعنی خلاصه معنای امر بین الامرین اینه که ایجاد یدور محل وجود هیچ سما دار، هر جا که وجود دور بزنه همونجا هم ایجاد دور میزنه. بنابراین معرفت نسبت ایجاد چون فرعه توقف دارد بر معرفت نسبت وجود که اصله. معرفت ها بر هم توقف دارند. چرا؟ چون ایجاد بر وجود توقف داره. هر جور ایجاد شناختی، هر نه هر جور وجود شناختی همون جور هم ایجاد بشناس. وجود اینطور شناختی که به دو طرف مربوطه، ایجاد هم اینطور بشناس که به دو طرف مربوطه. وقد علمت، حالا اینو توضیح میده، تطریقش میکنه بر وجود ایجاد. قد علمت که وجود امکانی دو نسبت دارد، یک لهو نسبت در فاعل، دو و لهو نسبت در قابل. خب حالا که وجود امکانی این دو نسبت، وجود امکانی دو نسبت داره، وجود واجب که نسبتی از فاعل قابل نداره، چرا میخوام برش دو تا نسبت درست کنم؟ فکر از ایجاد یعنی ایجاد هم همین دو نسبت داره، یه نسبت به خداوند داره که فاعل وجوده، یه نسبت هم به من داره که قابل وجوده. هاتان نسبتان فی الوجود متحققتان مادام ذات موضوعی. موضوع وجود امکانی ماهیت تعینات ما هاست. وجود امکانی هم میشه بر ما و به ما گفته میشود موجودون بالوجود الامکانی. تا کی این حمل برقراره؟ تا وقتی موضوع هست. وقتی خداوند با سوره اسرافی این تعین رو معدوم کرد، دیگه نسبت وجود امکانی به من معنی نداره. اونجاست که این نسبتی که به این وجودی که به دو نفر نسبت داشت حالا فقط به یه نفر نسبت پیدا میکنه. وجودی که به من نسبت داشت به عنوان قابل، به خدا نسبت داشت به عنوان فاعل، حالا نسبتش از من بریده میشه، چون دیگه من موضوعش بودم نیستم، الان فقط به خدا نسبت داده میشه. اونجاست که خدا میگه لمن الملک، بعد میگه لله، فقط مال منه، دیگه مال کسی نیست. و هاتان نسبتان فی الوجود، این دو نسبتی که ما در وجود گفتیم، در فعل کار نداشته باشید، در وجود این دو نسبتی گفتیم، یکی به فاعل بود یکی به قابل، این دو نسبت محققا مادامی که ذات موضوع این وجود محقق باشد. ذات موضوع یعنی ماهیت. همون یه وقتی ممکنه اوصاف موضوع محقق نباشه، اون مهم نیست، وجود باز هست. یه وقت ذات موضوع از بین میره، یعنی این تعیان از بین میره، این ماهیت از بین میره، خب این وجود دیگه ارتباطش قطع میشه، وجود از بین نمیره، ارتباطش قطع میشه. پس این دو نسبتی که ما گفتیم تا وقتی موضوع امکانی، موضوع این وجود امکانی محقق است، یعنی ماهیت برقراره، تا اون وقت است که این نسبت دو تا نسبت، وجود دو تا نسبت داره. بعد از این که ماهیت از میرفت، این وجود دو نسبتی میشه یه نسبتی، یه نسبت دو مقابل نداره، فقط نسبتش به فایل. فکر از فیل ایجاد در ایجاد هم همینطوره، یعنی تا وقتی من هستم، فعلی که به من نسبت داده میشه به خدا نسبت داده میشه هست. وقتی من مردم، هر چی هست دیگه به خدا نسبت داده میشه، نه به من. فعل منم اگر باقی بمونه که نمیمونه، چون فعل من همیشه از تعیناته، قبل شد همه تعینات با سور اسرافیل برن. اگه فعل من باقی بمونه دیگه به من نسبت داده نمیشه، ولی خب بدونید فعل منم باقی نمیمونه، چون یکی از تعیناته، یکی از موضوعات وجوده، اینم از بین میره. پس فعل من هم دو نسبت هست تا وقتی من هستم. وقتی من نیستم، اگر فعل من باقی مونه یه نسبت هست، چون باقی نمونه دیگه نسبت به چیزی نمیتیمش. فقط بسط تلقول فیه فی شرل اسما، در کتاب شرل اسما مطلب رو من مبسوط توضیح دادم، اگه کسی میخواد اونجا مراجعه کنه بخونه. وقت داره تموم میشه، اما مطلب تموم نشد. منم اگه بخوام تون بخونم زایه میشه، بهتره که زایهش نکنه، بمونه به جلسه بعد.
به ما که تا آخر منصوب به خود بمونه.
بله
الا معنی نداره در قیامت مورد محاسبه واقع بشیم.
مورد چی واقع بشیم؟
از این که بین ما تا آخر منصوب به خود بمونه، یعنی نسبت فعل به ما سلب نمیشه تا آخر، فعلا محاسبه
این صحابه احوالشون معنی نداره. بله، می فهمید که نسبت فعل به ما تا آخر قطع نمیشه، و الا ما در آخرت نه مستحق ثواب میشیم نه مستحق عقاب میشیم. معلوم میشه هنوز نسبت بر ما برقراره. ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر موضوع محقق نیست، فعل محقق نیست. فردا که خدا با وجود اخروی موضوع رو محقق کرد، فعلا میاد، یعنی فعلی که به تعیان من، یعنی به خود تعیان نسبت داشت، وقتی باید تعیان برگشت، تعیان خالی که بر نمیگردونه، تعیان با تمام دستاورداش بر میگردونه، اضافه هست. اون وقتی که من میرم، فعلا به تبع من میره، معنا نداره بمونه. وقتی منو برمیگردونن، فعلا به تبع من برمیگرده. روشن چی از میکنم؟ پس بنابراین اینطور نیست که من فردا منو خدا بیاره خالی از فعل، بعد ما بخواد منو مؤاخذه کنه، میگم من فعلی نداشتم، الان ببین ندارم. هیچ وقت خدا اینجوری نمیاره، با فعل منو میاره. مرحوم آقا علی حکیم میگه که این ذره ذره جسم تو، ذره جسم تو که پراکنده شده، توش نقش اعمال تو افتاده، نقش علوم تو افتاده. صدر میگه تو نفس تو افتاده، آقلی میگه نفس که به جای خود این حرفی نداره، تو ذره ذره بدن خاک شده تو این نقش افتاده. خب وقتی خدا بدن رو میاره، نقشش رو پاک میکنه یا با همون نقش میره؟ با همون نقش میره دیگه. پس اگر این بدن رفت، اون نقشش هم با خودش میبره. اقلی میگه اصلا بدن نمیره هم، اقلی میگه بدن از بین نمیره، بدن هست. اگر یه عارف درست حسابی بیاد تشخیص میده این خاکا رو بهش بدی، میگه خاک بدن زیده. به چه دلیل؟ اعمال زید توشه. ملائکه هم از همینجا میشنستن، خدا اینطور نیست که یه نوشته ای داشته باشه رو طبق نوشته بیاد تطبیق کنه بگه این خاک زید این خاک امره. خاک زید داره داد میزنه مال زیدم، خاک امرم داره داد میزنه مال امره. بعد ملک میگه جمع میکنه میگه خب اینا جمع شدن شدن بدن زید، اون یکی جمع شد شد برادرش. اقلی اینطوری معتقده که کل خاکهای بدن ما نقش افعال ما رو داره، بنابراین وقتی بدن برمیگرده با نقشش برمیگرده. پس اگر من در اینجا کار بدی خوب کردم اونجا کار بدی خوبم ظاهر میشه. خب بقیه حرفو بمونه برای جلسه بعدی. شد